بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب کفایی هم متعرض شدن یا غیر صاحب کفایی هم متعرض شدن تا بحث صحیحه هم اون چیزی که قبلا مثلا یه بغل احتمام به و بحث بشه و غیر از اون رو بحث نمی کنی معنای حرفی بگیت این که معنای حرفی از تقریبا اشرف مسائل اصولیه نباشه در ردیف مطالب مهمی اصولی است که یترتب بر او آثار مهم در بحث مفاهیم، در بحث تمسک به اطلاق، در واجب مشروط و واجب معلق در معنای حرفی آثار مهمی دار میشه. ولی جا این بحث رو در دل این ابحاثی که زیاده شده این یکی به نظر ما مهمه و از اون بحث بکنه. در معنای حرفی بحث بسیار طولانی و مفصل شده، بعضی ها تقریبا و تحقیقا یک کتاب بزرگ، کتاب مفصل بزرگی در معنای حرفی دارند. تحقیقات هم درش زیاده، همچنین یک کتاب است که همینجوری در امور کذا تحقیقات پاکیزه قوی خوبی درش هست. به این طول تفصیلی ما بحث نمی کنیم، لیکن اون جهت مهمی که در معنای حرفی محط نظر و اثر بر او بار میشه اون رو خواهیم بحث کرد انشاءالله. در اون جهت در معنای حرفی اقوال متباین متقابل عجیب و غریب هست. قول به این که معنای حرفی با معنای اسمی هیچ جهتی فرق نداره. اگر موضوع له مستعمل فیه، معنای حرفی موضوع له و مستعمل فیهش عامه، کما این که در معنای اسمی موضوع له و مستعمل فیهش عامه. هیچ فرق اینا با هم نداره، فرقشون از یک ناحیه است که انشاءالله بیان میشه. این یه قول. در مقابل این قول، درست در نقطه مقابل این قول، قول به اینه که معنای حرفی اصلا حروف اصلا معنا نداره، نه معنای کلی، نه معنای جزئی، نه معنای لحاظ ملحوظ عالی، نه استقلالی، هیچ اصلا معنا نداره. شأن حروف، شأن حروف ادوات، حروف اعراب من اعلا مثل زیر زبر میمونه در کلام، زیر زبر دلالت بر معنا نداره. این هم قول مقابل این قول. قول وسط بین این اقوال، اقوالش که نخیر، معنای حرفی و معنای اسمی ذاتاً متغایرن و این تغایر ذاتی که دارن اون وقت هر کسی به یک نحوی بیان کرده، یکی تعبیر کرده به ربط بین مفاهیم اسمی مثل مرحوم میرزا، یکی تعبیر کرده به ما وجود رابط که معنای حرفی وجود رابطه و یه آثاری برش متوجه کردی، یکی تعبیر کرده معنای حرفی رو به تزدیق مفاهیم اسمیه، ما وجود رابط، ما تقیید مفاهیم اسمی رو، ما تزدیق مفاهیم اسمی و سب بیان میکرد. اینا به لحظ علوان عناوین اقواله. به حسب ترتیب قاعدش اینه که شروع کنیم از فرمایش صاحب کفایی. مدعای صاحب کفایی در معنای حرفی قول ایشون رو بیان بکنیم که هرچی امده بحث تحقیقات اخیر همه مرتبط میشد از زندانه کلام ایشون، یعنی در یکی که از کلام ایشون مناقشه میکنن و متوجه میشن به یک معنای آخر و لذا به حسب ترتیب ابتداعا کلام صاحب کفایی رو بیان میکنیم. مدعای صاحب کفایی همون قول اوله به این که معنای آقا اینجا جا هست. همون قول اول به این که بین معنای حرفی و معنای اسمی هیچ فرقی در موضوع له و مستعمل فیه هیست، همون معنایی که لفظ برای بحث شده و اسم برای بحث شده همون معنا حرفا برش بحث شده، یعنی ابتدا یک معنی مفهومی از مفاهیم این کلمه من برای ابتدا وضع شده، لفظ ابتدا هم برای ابتدا وضع شده، هیچ فرقی بین اینا نیست. خب این مطلب از کجا شروع میکنم صاحب کفایه و اثبات میکنم کلام خودشون رو بین که فرقی بین این سیر حرف نیست؟ بجرد این که مردم گفتن این که معنای حرفی معنای جزئی است و معنای اسمی معنای کلی است، مفاهیم عامه کلیات است. دیگر ما سوال میکنیم این جزئیتی که دعوا میکنن، این مدعی جزئیت که میگه معنای حرفی جزئی است، مقصودش از جزئی جزئی خارجیه یا جزئی ذهنی؟ کدوم عزیز؟ اگر مقصودش کسی مثلا دعوا بکنه یا توهم بکنه که معنای حرفی جزئی خارجیه، میگن این بداهت در مقابلشه و حتی همون کسی هم که دعوای جزئیت کرده متوجه این بداهت شده که الان بیان میکنیم و چه بدیهی رو که جزئی خارجی نیست و این منا کلیه، این رو مستفید شده و متوجه شده و لذا بدون کرده گفته مقصود این جزئی اضافیه نه جزئی حقیقه. خب میگن از کجا میگید؟ میگن از مثال واضحه معنای حرف هر کسی بحث میکنه اول در کلمه من و اله بحث میکنه، توی حروف جاره باب عوامل هم که اول صحبت میشه از حروف جاره سنن و اله، در کتب تحقیقی هم اول در اینا میگن از مثال واضح معنای حرفی کلمه من و من بما له معنای حرفی بما له من المعنى بما هرچی هست جزئی شما میگید یا کلی، شکی نیست که متعلق امر واقع میشه. خطاب شرعی سر من البطرت الى الکوفه، این کلامیست شرعن عرفن عقلن همه چی جایی، هر کسی هم که این خطاب رو شنید میدونه که از هر جا بخواد انتصال بکنه میدونه بزرد دار. یعنی فرض کنید بطره یک دیواری داره این بطره، از اینجاش بخواد شروع کنه شروع از بطره، از اینجا شروع بکنه شروع از بطره، به انتصال این خطابه سر من البطره. کسی در مقام انتصال میگه مخیره، میخواد از این طرف میگه، میخواد از اینجا میره، از وسط میره، از هر کجا خواد، همینقدر که شروع از بطره بشه به هر مصداقی از مصادیق میگن این شخص انتصال این خطاب رو کرده. اگر بنا بود معنای حرفی که در اینجا در متعلق خطاب گرفته شده بود این معنای جزئی حقیقی بود، اولا به جزئی حقیقی قابل تعلق حکم نیست، اینو در جاش بیان میکنن که اوامر متعلق به طبایعه به وجود خارجی متعلق نیست، و ثانیا قطع نظر از او اگر شخصی بود، حالا فرض کنیم هم ممکنه به خارج تعلق بگیره، به فرد شخصی تعلق بگیره، اگر به فرد شخصی بود هم متعلق به امر شخصی بود، این در مقام امتصال به کلت مخیر نبود بین تطبیقش به حرف عبدی میخواست. بعد حساب کنه که اون فرد خارجی که او اراده کرده آمر اراده کرده کدومه، همونو بیاره. از این که میبینیم این خطاب در عرف در شهر وارده، حالا کلمه من نمیخواد سلم فی المسجد اینجا معنی حرفیه. اگر بنا بود که موضوع له جزئی حقیقی بود و مستعمل فیه جزئی حقیقی بود، در مقام انتصال مکلف باید چه کار میکنه؟ اینجا باید بره از این آمر بپرسه که اون فرد حقیقی که قصد کردی کدومه تمام بیارم. از این که این سؤال نیست در اون، هر کسی این خطاب بهش متوجه شد این در مقام انتصال از هر کجا خاص انتصال میکنه، در ضمن هر فردی که خاص میاره، این کاشف از اینه که معنا یه معنایی که بر این افراد متبادله صدق میکنه و منطبق میشه. پس نفس این مثال به نفسه به نحو وجود دلالت میکنه بر این که معنای حرفی معنای هر جزئی خارجی نیست. و لذا میگن همین کسی هم که دعوای جزئیت کرده از این وجه تفسیده گفته به اینکه من مقصود ما جزئی اضافیه، من جزئی اضافی هم کناتر از تمام کلیات جزئی اضافی هم، هر مفهومی از مفاهیم عامه رو شما حساب بکنید نسبت به یه مفهوم بالاتر این جزئی، این که ملاک معنی حرفیت نمیشه. پس اگر اون مدعی جزئیات سوال کفایه میگن، ما میگن بحث میکنیم با کسی که میگن معنای حرفی جزئی، اگر مدعی جزئیات جزئیات خارجی میگه این بداهت در مقابلش، و اگر مدعی جزئیات جزئیات ذهنی میگه، میگن بعد اول برای شما از طرف فاعل از طرف خصم مدعیات رو برای شما خوب بیان میکنیم که اگر بخواد جزئیات ذهنی یه بگه چی میگه، وقت بعدش کار میکنه. میگن اگر کسی بخواد جزئیات ذهنی یه بگه لا محاله اینجور میگه، چنان اون که گفتن که معنای حرفی رو اینجور معنی میگه، تعریف تعریف میکنن معنای حرفی اون معنایی که حالش در عالم مفهوم و در ذهن نسبتش با مفاهیم نسبت عرض خارجیه، عرض با موجودات خارجیه، که چطور عرض نسبت در خارج لا یکون الا فی الغیب، در عالم فهم مفاهیم و در عالم ذهن معنای حرفی لا یکون الا فی الغیب، معنای حرفی یه جور معناییست که ملاحظه شده دائما حالتا و آلتا فی الغیب، بما انه قائم فی الغیب به این نحو ملاحظه شده، که بخواییم به عنوان توضیح این مطلب رو بیان کنیم اینجور میگیم که ما یک وقت نظر میکنیم به خود ابتدا، یک وقت این ابتدا رو لحاظ میکنیم حالتا فی الغیب که این مکان مبدو بنده باشه، وقتی ما ابتدا رو در مکان ملاحظه بکنیم و حالتا فی المکان معنیش اینه این مکان رو مبدو بنده ملاحظه بکنیم، به این نحو که انه نظرمون به خود این نیست، این حالت و آلت در غیره، مفهوم رو به این نه مفهوم این شی مکان رو بصره رو که اسمی مکانی این رو ملاحظه کردیم، مبدو بنده ملاحظه کردن این شی، یعنی نظرمون استقلالا به خود ابتدا نیست، نمیگاه کردیم بصره، نگاه کردیم ابتدا، نگاه چی نظر ابتدا رو ملاحظه کردن بصره رو ملاحظه کردن، این کلام غیر مرتب میشه. بصره رو ملاحظه بکنیم مبدوبنده، معنای مبدوبنده چیه؟ معناش اینه که این ابتدا رو ملاحظه کردیم حالتن و امتن در غیر و آلتن به ملاحظه در غیر، فچه انهو دهاز اولا و به ذات و به تمامه به مکانه، مکان رو به این نحو ملاحظه کردیم، این معنای حالیت و آلیته که هم تعبیر به آلیت میکنن هم تعبیر به حالتن در غیر. خب اگر بناشون میگن معنا رو اینجور مفهوم کردیم، معنایی که لوحظه حالتا فرغیر و آلتا فرغیر، به تعبیر از این میکنیم که این معنا لا یکون الا فرغیر که بعضی تعبیر کردن. خب میگن اگر کسی دعوا بکنه مقصود این از جزئی معناش اینه، میگن البته این معنا ملاحظه المفهوم حالتا فرغیر و آلتن فرغیر دمانا این که لحاظ بشه اون شی به این خصوصیت، اگر اینجور باشه این معنای ملحوظ به این نحوه از لحاظ به قید این لحاظ یقینا جزئیه، به قید این لحاظ جزئیه، به طوری که اگر خود شخصی که لحاظ کرده خود واضح یا مستعمل دو دفعه لحاظ بکنه دو تا فرد میشه مقیدن به این لحاظ، این لحاظ غیر از این لحاظ مباینه به اون، این یه وجود ذهنی و این یه وجود ذهنی. میگن اگر کس مدعی جزئیات ادعا بکنه جزئیات ذهنی و جزئیات ذهنی رو اینجوری بیان بکنه، میگن خب این معنی قشنگی جزئیاتش هم قبول کردیم، لیکن به اون میگیم این چیزی که ملاک جزئیات رو لحاظ که ملاک جزئیات و به اون این فرد میشه و جدا میشه از ملحوظ دومی که به قید لحاظ و از هم جدا میشن، این لحاظ محال و موجود و لحظه مستعمل و پیش باشه مستحیله، لا محاله و از ذاتش موجود ره باشه، همین ابتدا که شما لحاظش کردید آریان و میگید به این لحاظ جزئی شد، درست قبول داریم ما اعتراف کنیم که به این لحاظ جزئی، لیکن به شما میگیم جزئیتش مربوط به این لحاظه و این لحاظ در موضوع لحظه مستعمل و فیه محفوظ نیست، به خصوص در موضوع لحظه محفوظ نیست این لحاظ، پس ذات متعلق وضعه. از این دلیل بعد بیان میکنیم هم سه دلیل بر این مطلب ذکر میکنن که این لحاظ که ملاک جزئیت ذهنیت، این لحاظ از موضوع لحظه خارجه، من قوله ذات معنا ذات معنا همون ابتداء. خب چرا دلیلشون چیه در اینکه این لحاظ از وجود الله خارجه؟ دلیلشون میگن اولا دیگه که از چیزای مسلم پیش مردم اینه که آدم بعد وقتی میخواد استعمال بکنه بعد موضوع له و اونی که میخواد لفظ رو در اون استعمال بکنه بعد ملاحظهش کنه. این از شرایط اولی استعماله. با غفلت که استعمال نمیشه که آدم میخواد لفظی رو در معنایی استعمال بکنه باید اونی که میخواد لفظ رو موضوع له رو و مستعمل و فیه رو این رو بعد لحاظ بکنه لفظ در اون استعمال کنه. خب اگر در اون که باید لحاظ بشه در اون شما لحاظ رو گرفتید خب باید چه کار بکنه؟ باید اون مستعمل لحاظ بکنه لحاظ رو. لحاظ لحاظ مثل ایجاد وجود میمونه، مثل تعدد وجود بر شیء واحد وارد شدن. این غیر معقوله، لازمش اجتماع لحاظه، این غیر معقوله. پس محضور اول حالا اون بحث این جواب دوم حالا با جواب اول من پس اولا اگر لحاظ بخواد معخوض باشه لازمش اینه در مقام استعمال یک لحاظ هم که در مقام استعمال لازمه یک لحاظ هم که در مستعمل و فی معخوض بود پس این لحاظ وارد بشه بر لحاظ اون وجود بر وجود وارد شدنه لحاظ بر لحاظ وارد شدن این اندیش محا واضح استحالش. دلیل دومشون که آقا بهش اشاره میکنه به این که خود میگن شی با معنای حرفی مقلب با خصوصیت معنای حرفی متعلق امر بارده میشه سر من البتره. اگر بنا بود این معنا یه معنای ذهنی معنای حرفی که در متعلق امر گرفتیم این معنای حرفی رو بگید این که سر من البتره اصل سیر متعلق امر شده خصوصیت کونهی من البتره این هم متعلق به این خصوصیت متعلق امره. پس معنای حرفی در متعلق امر گرفته شد. اگر معنای حرفی که متعلق امر گرفته شده یک چیزیست مقید به ذهن که ممکنیش ذهنه مقید به وجود ذهنیست این قابل تطبیق به خارجیست قابل امتصالیست الا به تجرید و الغاء خصوصیه که بگیم ما در مقام موضوع له اینه لیکن در مقام استعمال یا در مقام تعلق خطاب که مورد ابتلاست این خصوصیت الغا میکنیم به ذاتش امر میکنیم. اینم که معلومه که اگر بنا شد ما دعوا بکنیم لفظ بر یک معنایی وضع شد که در مورد استعمال از اون خصوصیت الغا میکنه خصوصیت یه خصوصیتی در موضوع له محفوظه اما هر وقت بخوایم استعمال بکنیم اون خصوصیت رو الغا میکنیم. این که مسخره است. وضع برای مقدمه استعماله خصوصیت رو در وضع بگیریم اما در مقام استعمال نباشه اینم چه نمیشه. این دو جهت اضافه به یک خوبیش اینجا میکنن سرچ کنیم میگن من نمیدونم این اینایی که معنای حرفی بحث کردن اینا چشون بوده. یک مطلب خیلی واضح فرق بین معنای حرفی و معنای اسمی رو به لحاظ عالی و لحاظ استقلالی گذاشتن. گفتن ابتدا یه وقت ملحوظ میشه خودش یه وقت ملحوظ میشه مستقیم یه وقت ملحوظ میشه حالتن و آلتن سرقه که معنای عالی است. خب یه لحاظ عالی داره یه لحاظ استقلالی این یکی اسمه یکی حرفه. در اینجایی که لحاظ استقلالی قوامش به لحاظ استقلالیه گفتن به این که اون لحاظ جزء موضوع له نیست. در اینجا گفتن لحاظ جزء موضوع له فارقی بین معنای حرفی در ذاتش که نیست ابتدای معنای واحده دیگه لحاظ بکنم اینجور یا لحاظ بکنم اینجور. میگن ما این سؤال ما پیش ما حل نشده این سؤال از قائلین به این مطلب و به جزئیات این سؤال پیش ما غیر حل اصلا جواب نداره. چطور شد فرق اینا در لحاظ شد؟ در اونجا گفتید لحاظ جزء موضوع له اینجا نمیگه لحاظ جزء موضوع له. اگر بنا در این ممیز این جهت فارقه و جهت ممیزه که هست هر دو لحاظه در این لحاظه هر اینه لحاظه در اینجا گفتید جزء موضوع له اینجا نمیگه جزء موضوع له نیست به چه ملک؟ اگر وچی داره برای این که این خصوصیتی است که ملحوظه در حدود ملحوظه اگر ملحوظ نیست و اصل نشده هیچ کجا باید محفوظ نباشه این التزام به این که معانی ذات ما هو ملحوظ مستقلن در اسما موضوع ذاته در حروف نشه به قید این لحاظ موضوع داره. این چه خصوصیتی آمده؟ فکرم این که اونجا میگید فرق بی شمایی رو بیان میکنید فرق بین معنای حرفی و معنای اسمی اینه که این مفهوم گاهی آل جل و حالتا فرغیر ملاحظه میشه گاهی استقلالن. هر تفاوتش بین دو تا لحاظه. اگر بنا لحاظ این که ممیز ففارقه در طرف حروف جزء موضوع لها در طرف اسمان باید قید موضوع لها برش دخیل بسید موضوع لها. اگر در طرف معفا اسمان بگید نخیر ما باید که این شرط داره که باید لحاظ استقلالی بشه، اما قدرت خدا ما به حاضر خارج بده داشتیم موضوع لها ذات قرار بگید. خب در طرف حروف هم همین بگید این فارق و ممیز و این التزام به تفصیل از کجا آمد به چه میزان؟ به خلاصه کلام میگن اونی که ما میفهمیم برهان و برجان التزام میکنه که معنای حرفی و معنای اسمی هیچ فرق نداره، هر دو معنای واحد. مفهوم ابتدا موضوع له منه و موضوع له ابتدا، لفظ ابتدا هر دو. فرق در موضوع له و مستعمل فی محاله و نقضن خود این قائلین هم بهش ملتزم نیستن، در اسما ملتزم نیستن، خود در حروف هم ملتزم نباشن. پس نتیجتا معنا معنای واحده، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. میگن خب اگر اینطور شد که شما ملتزم شدید که یک حرفی که هر بچه به آدم میخنده، شما از این به بعد اگه معنای ابتدا یه معنای واحده من برو از شده لفظ افتان برو از شده، خب از این به بعد بگید سر تو ابتدا بسره کوفه انتها کوفه. این نخندم بارد این کلام رو میگن کلام لغ مفهوم نداره. از به خلاف این که بگید سر تو من البسره، اگر بنا بود معنای واحده و موضوع به همین و ابتدا شیع واحده، خود اونها در جای هم دیگه استعمال، اون جایی که جای استعمال ابتدا اونجا کلمه من استعمال بکنید، اون جایی که مردم من استعمال میکنن شما ابتدا استعمال بکنید، یا که شما که فرقی نداره نه به هم دیگه. و این استهجان و عدم صحت همچین استعمالی، استعمال کلمه من به جای ابتدا، استعمال کلمه ابتدا به جای من، این از واضحات پس فرق بینه مرشی فرق واضحه این را به هم دارن. من همینجور که این دوتا بر هم میگن ها درست این حرف خیلی واضحه، به اینجوری که ما تا حالا مزدن شدیم باید کل بگنه ما در جای دیگه استعمال، در جای هم دیگه استعمال بشیم، لیکن اینا با هم یه فرقی دارن که نتیجه اون فرق، که اون فرق در موضوع له نیست، در مستعمل فی نیست، موضوع له و مستعمل فیشون شعه واحده، فرق از یه جای دیگه. نتیجه اون فرقی که حالا بیان میکنیم، نتیجه اون فرق میشه که کل منه ما جای هم دیگه نمیشه استعمال بشه، اون جایی که جای استعمال منه غیر جایی که جای استعمال چند لفظی وقتی هست. میگن چی این فرق؟ بیان بکنیم یعنی فرق گفتیم اگه بخواد در موضوع و لحظه مستعمل فی باشه این به حاضری که ذکر کردیم فرق بعد از خارج باشه جای دیگه. وضع رو یک جوری بیان میکنیم، وضع حروف رو با کلمه من رو برای همین ابتدا یه جوری راز میکنیم که در اون جایی که جای ملحوظ آلیگنه همون خود افراسید یعنی اجتهادم خارجی، اون وقتی که ملحوظ آلیگنه اون وقت موضوع له جای کلمه منه، در جایی که خودش ملاحظه مستقلن ملاحظه شده باز همون معنای ابتدا همون معنای واحد در این زمان این موضوع له کلمه ابتدا است. البته این عبارت مجملی است در کتاب کفایه وارد شده، گفتن فرق بین هما فی در وضع نه در موضوع له نه در مستعمل فی، وضع الحرف لیراد بین معنا بما انه فی غیره همون معنای ابتدا بما انه فی غیره، و وضع الاسم لیراد بین معنا مستقلا و بما هو خوره. این وضع لیراد این چیکار کرد که این اشکال بازه الوروز رو بخواد سرچفایه دفت کنه؟ خب اون جایی که سرچفایه بیان کردن قبط نظر از این کلام اینجور بود که لفظ من و ابتدا رو سند دادن، من و ابتدا هر دو موضوع داره شعه واحدن، خب اگه شعه واحدن خب جای هم دیگه استعمال کنه این هر این اشکال این تعریف حاصل بیان رو به این جمله سرچفایه مثلا رفت کنن به این که حرف وضع لیرا کسه به این خصوصی جن. اسم وضعه لفظ ابتدا وضعه لیراد کذا این کلمه وضع لیراد در کلام صاحب کفایه هر کسی به میل خودش یا به مقدار نه به میل تعبیر به میل غلطه به مقدار درک خودش از کلام صاحب کفایه و به اعتقاد خودش یه جوری تفسیر کرده یه جور تفسیر کرده و یه مقداری اشکال کرده و اون مقداری که ما بلدیم از تفسیر صاحب که کلام صاحب کفایه یعنی به نظر ما میارده که متعرض بشیم سه نحوه تفسیر داره اینه وضع الیرات معنی حرف من وضع الابتدا مفهوم ابتدا که بیانی همه خود ابتدا لیکن لیراد من معناه کذا و کذا حرف و ایب کلمه ابتدا وضع به همین ابتدا همین مفهوم ابتدا لیکن به اینجو وضع الیراد این کلمه وضع الیراد با حفظ اینکه موضوع له در هر دو شیء واحده لیکن این وضع الیراد کاری میکنه که نتیجتا یعنی به حسب بیان صاحب کفایه که دیگه لا یجوز و لا یصح استعمال کل من همه فی مقام آخر این عبارت رو وضع الیراد رو در تفسیرش به سه نحو تفسیر کردن اول تفسیری که بر اون میرزا متعرض شدن به اون متعرض میشین که وضع الیراد رو ایشون چجور معنا کردن و نتیجتا چه چطور اشکال کردن بعد معنی های آخر شاید اونی که به ذهن رسه در آخر بیشین به اینکه این مقصود صاحب کفایه از وضع الیراد این چیه و نتیجتا چطور میشه که به این جمله دفع این اشکال بیان الورود رو من دفع میکنم این ملخصم بود انشاءالله فردا پنج رو کم شروع میکنیم که چون فراد پنج رو یک ساعت رو میشه پنج رو